الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. امروز به حسب بعض نقل‌ها مصادف هست با ولادت با سعادت مولایمان امام هادی صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین و ابناء المعصومین. این ولادت با سعادت را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما رو جزء شیعیان و موالیان راستین این بزرگواران به خصوص امام هادی سلام الله علیه قرار دهد. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن محمد وصی الاوصیاء و امام الاتقیاء و خلف ائمه الدین و الحجت علی الخلائق اجمعین. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك و انذر بالالیم من عقابك و حذر بأسك و ذکر بآیاتك و احل حلالك و حرم حرامك و بین شرایعك و فرائضك و حض على عبادتك و امر بطاعتك و نهى عن معصيتك فصل عليه افضل ما صليت على احد من اوليائك و ذريه انبيائك يا اله العالمين. بحث در این بود که معروف و منکر چیست. عرض شد که ما دو راه داریم بعد از آن که اون چه مهمه برای فقیه تشخیص مصادیق معروف و منکر است، برای خاطر اینکه امتثال به واسطه اونجا محقق به واسطه اونها محقق میشه، اما معرفت مفهوم به معنا و مفهوم یک غرض اصیل نیست بلکه غرض عالی و طریقیه. بنابراین ما از دو راه میتوانیم مسئله رو پیگیری کنیم. یکی این که ببینیم آیا دلیلی داریم، راهی داریم که مصادیق رو بشناسیم ولو این که مفهوم رو نشناسیم. راه دوم این است که از راه فهم مفهوم و عرفان به مفهوم مصادیق رو بشناسیم. اما راه اول گفتیم بله، از این فراز از زیارت مبارکه آل یاسین که المعروف و ما امرتم به و المنکر و ما نهیتم عنه، طبق اون توضیحی که دیروز عرض شد و تقریبی که عرض شد میتونیم استفاده کنیم که معروف در شرع مقدس عبارت است از هر آنچه که امر به او شده، حالا چه امر وجودی چه امر استحباب، و منکر هم هر آنچه هست که از اون نهی شده، چه نهی تحریمی چه تنزیهی. اما اگر یه چیزی بود فرضنا یه امری که مستحسن عقلا او قبیح عقلا او عقلا، اما شارع امر و نهی نداشته باشه، بهرن به حسب این جز مصداق معروف و منکری که موضوع برای احکام شرعیه قرار گرفته نیست، اگرچه مصداق معروف و منکری که در السنه ناس استعمال میشه باشه، اما اونی که شارع میگه امر معروف کنید نهی از منکر کنید بهرن دیگه شامل نمیشه. خب استدلال به این فراز مبارک نیاز داشت به اینکه ما هم کبرا رو بپذیریم که تقویت کردیم دیروز، و هم نیاز به این داره که سند تمام باشه که گفتیم این سند از ناحیه نقل تبرسی در احتجاج چون مردد است بین ارسال جزمی و ارسال غیر جزمی، نمیتونیم از اون راه اثبات کنیم. بقیه در این باره یک مطلبی که دیروز فراموشم شد بگم که این رو تکمیل کنیم، و اون اینه که بعد یقال که از فرمایشی که طبرسی در اول کتابشون بیان فرمودن ممکنه ما بتونیم راهی پیدا کنیم. ایشون فرموده در مقدمه احتجاج: ولا نأتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسناده اما لوجود الاجماع علیه او موافقته لما دلت العقول علیه او لاشتهاره فی السیر والکتب بین المخالف والمخالف الا ما اوردته عن ابي محمد الحسن العسكري عليه السلام فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه وان كان مشتملا على مثل الذي قدمناه بل لاجل ذلك ذكرت اسناده في اول جزء من ذلك دون غيره لان جميع ما رويت عنه انما رويته باسناد واحد باسناد واحد من جمله الاخبار التي ذكرها عليه السلام في تفسير. حرف ایشون اینه، میگن در معمول این روایات من سنده رو حذف کردم. علت اینکه سنده رو حذف کردم اینه که نیازی بهش ندارم. چرا؟ برای خاطر اینکه مباحث و مضامینش مورد اجماع اصحاب، چون بسیاری از اون مناظرات دیگه و خیلی از این مناظرات مقدماتی که درش محفوظ شده امور مسلمه مسلمه بین اصحاب، مثل عصمت امام مثلا، مثل چی اینا که ازش استفاده شده در این مناظرات اجماع برش. یا اینکه اگر اجماع نیست موافق با ما دلت العقول علیه براهین واضحی دلالت میکنه بر صحتش دیگه سند نمیده، یا اینکه اگه هیچ کدوم از اینا نیست این مزامین مزامین مشتهر بین اصحاب و غیر اصحاب فی کتب المخالف و المعالف مشتهر از این جهت من نیارم الا روایاتی که از حضرت عسکری علیه السلام فرمات نقل میکنم که اون سندش رو یه جا ذکر میکنم بقیه دیگه بر همون منواله، چون این اشتهار در کتب و اینها در مورد روایات حضرت عسکری علیه السلام نیست. اگر چون دو تای قبلی ممکنه باشه که این مورد اجماع باشه یا مدلت العقول علیه باشه، اما این اخیری نیست. بنابراین این به خاطر این ایشون حذف کردن خیلی جا سند داره. حالا در مانحن و فیه این مطالبی که در این زیارت مانحن و فیه واقع شده وارد شده، خب یا باید گفت اجماع برشه، ایشون نقل کن که به اجماع برشه، و کسانی که اجماع منحول و حجت میدونن خب این مورد ادعای اجماعیشون، که البته این بنی که مقصود ایشون این باشه که این مزامینی که در این روایت وارد شده اینا مورد اجماع هست، یا اینکه باید بگه ما دلت العقول علیه، این هم خیلی مستبعد همه این حرف ما دلت العقول باشه، مگه چه عقلایی بخواد بگه؟ بله تمام این مطالبی که ما خیلی هم به تعبد میپذیریم اون برهان فلسفی هم گاهی برش میشه اقامه کرد، مثل علم امام علیه السلام به اون شکل که ایشون عالم به ما کان ما یکون و ما و کان هستن، حالا قدر متعقنش ازا شا ازالک در اون ظرفی که شا ام عالم خواهد بود، خب بزرگانی مثل علامه طباطبایی برای این برهان عقلی اقامه میکنن که مقام امام یه خصوصیتی داره که لا یمکن تصور و الا اینکه این حالت داشته باشه، این علم داشته باشه، خب برهان داره، ولی این برهان نیست که لا یصل الا قول غالب ناس او هدیه الناس ممکنه او رو بفهمن او هدیه از داره. حتی اینکه نماز به خدمت شما عرض دارد که این الواجبات و شرعیه الطافون به الواجبات العقلیه، یعنی همین که نماز صبح دو رکعت و جهرم باید خونده بشه این مایود به العقل است، ولی عقل کی؟ عقل سلمان هم من و بله عقل سلمان هم معلومه به اینجا برسه. این عقل خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم یا خلفای اون بزرگوار صلوات الله علیه و اجمعین یا صدیق طاهر، اونا در اون حده. رو دیگران چه میتونم بکنم؟ حالا ایشون ببرد تمام این حرفا که تو این زیارت هستش به ما نماید الله علیه العقوله، کدوم عقوله؟ اینه که به برهان سب و تقسیم، حالا برهان هم که اسمش میگیم حالا به خاطر این که گفته میشه، یعنی به این بیان سب و تقسیم باید بگیم که میخواد ایشون بفهمه این مشتهر است. این نقل این مطلب مشتهر بین اصحابه. خب یه مطلبی که عده اون رو اسناد جزمی میدن و بعضی ها مسندن ذکرش میکنن، مشتهر بین اصحاب هم هست، این روایت یا موجب اطمینان میشه یا هاکذا روایتی خودش مورد عمل سیره اوغنده، هاکذا نقلی خودش مورد سیره اوغنده است که به اوغلا و همچین نقلی که به این وزانت باشه به این مسابه باشه اعتماد میکنه، یعنی عمل میکنه. این راه است که ممکنه کسی در مورد این زیارت مبارکه به حسب نقل طبرسی اعتماد بکنه. خب کسی هم که ممکنه بله 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 خب دیگه وقتی ایشون داره میفرماید که مشهور با اون زمانی که ایشون باشه خبرش قابل اعتماد، یعنی این شهرتی که ایشون شهرت رو داره اخبار میکنه این شهرت قابل قبوله از ایشون، مثل اتفاق فقها. شما دیگه خودت باید حدس بزنید اتفاق فقها نگه دروغ کنه دیگه، آدم سقش داره میگه فقها اتفاق دارن. اگر کسی باشه که خبرش بتونم حسی باشه یا محتمل رو حس باشه، شما خودتون همون حرفی که در اجماع زدن دیگه. خب این یک راه برای سند درست کردن از راه از رهگذر چی؟ احتجاج. که بگیم احتجاج ارسالش مردد بین ما ینفع ما لا ینفعه، اما به خاطر اون چی که در مقدمه فرموده است به بیانی که گفتیم استفاده حجیت بکن. راه دوم این بود که جناب علی ابن طاووس بله لا یخلو عن قبه، یعنی اینا تعبیرات توجه داشته وجوده لا یخلو عن قبه،
شهرت نباید تعصب کنی
بله نه
ادعای شهرت
ادعا نیست، اخبار یک بزرگی است در اصل خودش، این حجت دیگه. همونطور که در بحث اجماع منقول گفتن اگر کسی گفته باشه فرمود اتفق الفقها، این شهادتش نسبت به اتفاق فقها که این امر هستی این قبول میشه. حالا این اتفاق ملازمه داره با اجماع با این قول معصوم یا نداره، اون دیگه باید خودتون طبقه. اینجایی که ایشون قبول این مطلب مشهوره خب بله قابل قبول توضیح دادم که این بخوام بگیم اجماع یا معقوله چیزه، پس بنابراین اون سومی راجع به این خیلی بهتر میشه که خیلی بهتر که میشه کجاهاشو میدونه با خود معلومه دیگه. حالا ببخشید خیلی هاش که معلوم موافق عقوله که میفرماد شما نورید شما جا هستید، اوناش که معلومه. خب پس کار بهتر میشه، یعنی اون مقداریش که ما میخوایم درستش کنیم به واسطه غیر اجماع و غیر دلیل عقلی کم میشه. اگه تمامش با اجماعی و فلان همه شو باید به اون درست کنیم، اگر نه قسمتیش با اجماعیه قسمتیش هم اونجوریه، پس یه بخشش هم که اونو با اون درست میشه.
ما نموتی
از موافق مزامینش رو داریم میگیم، حالا یه قدری که واردش شدیم شاید بعض بخشش رو بخونیم. پس این اشکال شما نه این که اشکال نیست، بلکه یزید و فلقوبه و در خدجیت. راه دوم اینه که از راه نقل جناب علی ابن طاووس که علی ابن طاووس دیروز عرض کردم ایشون استاد مرحوم علامه است، ما آقا فرمودن که ایشون نه اون یکیه یعنی احمد. خب من قبلا مسلم بود برام اینجوری، اما در این حال به خاطر فرمایش ایشون که نکنه ما جهل مرکب داشته باشیم و ندونیم که جاهلیم، رفتیم نگاه کردیم در احوالات ایشون، هم اونجا که در احوالات ایشون در مقدمه خلاصه الاقوال هست، هم در اول قواعد علامه هست. وقتی مشایخ رو میشمارن، هر دو، هم احمد و هم علی، هر دو من مشایخش هستن، از مشایخ مرحوم علامه هست. و ایشون در اجازه ابن زهره هم از هر دو بزرگوار نقل کنه، بعد بگه هازان سیدان، هر دوشون اهل برع و تقوا و فلان و اینا هستن، از هر دو نقل میکنه، بعد بگه هازان سیدان، یعنی هم احمد هم علی اینا کذا هستن. حالا از این راه که جناب علی ابن طاووس اون قصیدات که دیروز عرض کردیم اسناد جزمی داده ایشون، پس بنابراین از این راه بگیم که حجت، کسانی که اسناد جزمی رو با اون بیانی که گفتیم حجت میدونن، این هم راه است. راه سوم برای حجیت، این سندی است که جناب محمد ابن جعفر مشهدی در مزار کبیر ایشون برای این ذکر کرده. خب اینم افرادی درش هستن که ما نمیشناسیم اینا رو، مثلا شیخ طوسی نقل میکنه محمد ابن اسماعیل، بعد محمد ابن اسماعیل از شخص دیگری و اون از همگری که صاحب طبقیه. این محمد ابن اسماعیل چیه؟ مقداری که فرزدین نشتاخت محمد ابن اسماعیل را که چیه ایشون، فقط راهی که ما داریم بگیم این توثیق عامی که ایشون خود صاحب کتاب در اول کرده بود از این راه بگیم. همچنین بعض افراد دیگه در سند هستن که اونا هم همینطوره در کتاب رجال، برای اونها یعنی مقبلان که کتاب رجال اصلا ذکر نشده در کتاب رجال، بس برادری ما عبارت اونها رو نمیدونیم، فقط راهش همین است که به توصیف عامی که ایشون خودش در مقدمه فرموده استناد بکنیم. یکی از افرادی که باز در این سند هست که او هم از همگری نقل میکنه، شیبانی. این شیبانی همونی است که مرحوم نجاشی میفرماد من از این نقل حدیث میکردم، نقل مطالب میکردم، بعد دیدم که اصحاب یغمزونه و یضعفونه، فلذا دیگه دست از نقل بلا واسطه از او برداشتم. بنابراین راجع به ایشون ما تضعیف داریم، اونم تضعیف یه نفر نه، ایشون میگه اصحاب دیدم یضعفونه و یا، بنابراین تعارض میشه بین شهادت صاحب کتاب به وثاقت ایشون و جرحی که دیگران دارن، فلذا نسبت به او از بین میره. اما چون یک راوی دیگری هم در این سند نقل میکنه از جناب همگری، مضر نمیشه، بلکه این وجود ایشون مؤید میشه. این از این راه هم کسی ممکنه بگوید و سند رو درست کنه. بنابر این که بگیم مؤلف این کتاب رو میشناسیم که واقعا همین محمد بن جعفر مشهدی است و ایشون هم من ثقات اصحاب ناس که غیر واحدی از بزرگان ایشون رو توصیف کردن، که دیگه من الان اینجا معطل این بیان بحثش نمیشم. شما این بحث رو از قدم مطالعه بفرمایید در معجم و رجال و حدیث که ایشون مناقشه، اما جوابهای فرمایشات ایشون در جناب آقای داوری دامز الله در اون کتاب ذکر فرمودن. مراجعه که بکنید انشاءالله قانع میشید به این که این کتاب میشه بهش اعتماد کرد. و همچنین به وقتی هم اضافه کنم، و همچنین مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک، و این بحث رو حتما دنبال کنید، چون یکی از ابحاث رجالی کلیدی همین کتاب مزار ابن مشهدی است. اون عرض کردم دیروز حدود 170 نفر تو این کتاب اسامشون وارد شده. این توثیق عام اگر درست بشه خیلی ها رو شامل می شود که اینا در اسناد و روایات وارد شدن، ولا مدرک لتوثیقهم الا هذا. فلذا برای فقیه بسیار مهمه که اینجا اتخاذ رأی کنه و برش روشن بشه. بلا دروس هم که علم رجاله، این تو علم داره، علم رجاله. خب این به خدمت بلا از کن لایق دومن قبل بعد. خب این راجع به سند، پس نتیجه این شد که الهونا این سند لایق دومن قبل. اما 3-4 تا اشکال اینجا بود که اونا رو باید بررسی کنیم. یک اشکال این بود که خب این نقل هم در مزار کبیر هم در نقل تبرسی اینجوره. فاذا اردتم التوجه بنا الى الله تعالی و الینا فقولوا كما قال الله تعالی سلام علی آل یاسین ذلک هو الفضل المبین و الله ذو الفضل العظیم. که كما قال الله تعالی سلام علی آل یاسین. خب با اون که اون چه دستور مبارک صادقاته و قال الله تعالی و از این چیه سلام علی الیاسین و با ضمیر بعدش هم که ضمیر مفرده آل یاسین نمیشه مگه علاف محول و تعویل ولی بعدش ضمیر محسن انه او کان من المحسنین اینجوره بعدش بله من. حالا اون با همون بعدش نمیسازه. البته حالا عرض دارم این مناقشه است که این با این سازگار نیست و مثلا دلالت میکنه بر چی بر تحریف بر چی از این جهت. ولی سند تمام بشه اما مشتمل بر امریست که لازم کنه به التزام بوده از این جهت ظن به خلاف ایجاد میشه لاعقل اگه نگیم اطمینان به خلاف ایجاد میشه و اونایی که حجیت خبر و مشروط میدونن که شیخون الاستاد دامازل و بینکه زن بر خلاف نزدیکید. خب اگه زن بر خلاف نزدیکید میگه حجیت و یا اینکه اطمینان به خلاف ممکنه پیدا بشن قطعی و تخلص از این تخلص از این شبهه و اشکال به اینکه ما روایت معتبره داریم که سندش معتبر است در تفسیر برهان مراجعه می‌فرمایید که و از اهل بیت علیهم السلام جال از امام صادق سلام الله علیه است که آل یاسین خوندن فرمودند. بنابراین ما روایت معتبر بر این جهت داریم این هم اشتمال بر اون مشکل ایجاد نمی‌کنه. این جواب تمام نیست به خاطر اینکه همون روایت هم محل اشکاله چون که قطعی نیست. حالا سندش درسته سند ظاهری اون هم معلی اشتاده نه قرآت قرآنی قرآن نه به خبر واحد ثابت میشه وجودش و نه نسخش. این قائل اجماعی بین فقها و اصولیون فرموده شده هست قرآن نه کون و شیء من الآیات به خبر واحد ولو سیه علایی باشه اثبات میشه و نه نسخ که بوده و حالا دیگه نیست. این کتاب اونچنان از اتقان برخورداره و شعر بر او پای فشرده که وجودن و عدمن به واسطه حجج ظنیه ثابت نمیشه نه وجود نه عدم. اونجا قطع 100% این کتاب خصوصیتش که باید وجود چیزی آیه از کتاب است این قطع 100% با حجج ظنیه قابل اثبات نیست. از کتاب بوده روایتی بیاد بگه بعد نسخ شد نسخ تلاوت شد یا نسخ دیگری شد اون هم همه شد نه اختلاف قرائت اشکال نداره اما اینجا اصلا ممنوع به طور قرائت نیست. چراش از اسلام سوال کنیم ولی که قانون اساسی باید متقن باشه. ضرورت فقه و ضرورت اصول گفتن که این چنینیه. حالا تو بحث نسخ و اینا برید نگاه کنید اگر این حرف رو زده بخونم خودش خودم مردش کما اینکه همچنین هم هست یعنی قد یقال که امور بسیار مهمه بنای عقلا در اصول امور بسیار بسیار مهمه بر اعتماد به خبر ثقه نیست. بله تو احکام و اینا درست از مثلا بلا اینجا اختلاف قرائتی نیستش که اختلاف قرائت مثلا یطهر نه یطهر نه خب اینا درست اما آل یاسین یعنی عین ال یاس یعنی پیامبر دیگه یعنی یه آدم دیگه یه پیامبر به نام الیاس الیاس رو داره میگه سلامون علی الیاسین یعنی ما اون پیامبر یا سلامون علی آل یاسین یعنی خاندان پیامبر از مجن اسلام. این که خب این به اینجور نمیتونم جواب بدم، ولیکن ممکن الجواب به این که ثابت نیست که این آل یاسین باشه. با اینجا اینجوری نوشته، همینجا هم شاید الیاسین باشه. و امام علیه السلام میخوان به قول معلوم مجلسی دارن استشهاد میکنن، یعنی همونجور که خدای متعال در مقام ستایش اون پیامبر فرمود سلامون علی الیاسین، شما هم در مقام ستایش ما اقتباس کنید سلامون علی، همین فرموده سلامون السلام علیک یا آل اون جایی که چیز داره. بعد اون عباراتی که اینجا داره السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تسلی و تقنط، یعنی اقتباس کنید از آیه خدای متعال. اینجور داره پیامبرش تجلیل و تکریم میکنه سلام علی الیاسین، شما هم در مقام تجلیل و تکریم از ما اینجور بگید، بگید السلام علیک از همه حضرت دارن استشهاد میفرماین علی اینکه این نفس صادر شده باشه از حضرت سلام الله علیه، دارن استشهاد میفرماین به آیه. بنابراین دلیلی نداریم حالا این آقایونی که اینجا این کتاب چاپ کردن اینا اینجور نوشتن آل یاسین، شاید اصلا در اصل
همون پذیرفتید یا نه که متفاوت هستن.
نه
یعنی متن دعا
اونجور جواب نمیدیم، از جواب نمیدیم که این اشکالی نداره، روایت معتبره داریم که آل یاسینه.
نه همین بخش اخیر است فرمایش
عرض اخیر من اینه که نه این ثابت نیست که همچین چیزی در این رکت در این زیارت هست تا موجب ضعفش بشود.
شاید تو همین زیارت هم الیاسین،
شاید در همین زیارت الیاسین باشه که با قال الله تعالی سلامون علی الیاسین. و چون این نسخ هایی که شده و این خط ها و اینا اینا ارجیتی نداره برای ما، معلوم نیست چه جور بوده در عهد، چون نزدیک هم مثل هم نوشته میشه. حالا اینا که الان چاپ شده اومدن جدا کردن سلامون، این چاپی اینجوریه سلامون علی آل یاسین جدا کرده، معلوم نیست
قرار دیگه که گفتن بعضی از قرارت ها خود قرآن
هم اون قرارت های مال کذا و کذا اینا بله اعتماد نیست. بله خیلی بعیده، خیلی چی میدونه کم آقایی داره استشهاد میفرماید به یه چیزی که مردم خبر ازش دارن، تو کدام حدیث قدسی وارد شده که قال الله تبارک و تعالی سلام علی آل یاسین؟ بله سر هم میدوزن اینکه میشه فهمم این میگن اینا ننوشتن، این دلیل نمیشه که در اون اصلا همینجور بوده. حالا شاید بعضی از این نسخه ها هم سر هم نوشته باشن مثل بله
تفسیری که میگه منظور آل یاسین مثل تفسیر دیگه
که تفسیر نیست، میگه اینه یه وقت هست که بطن باشه اشکال نداره، بگه آقا اینجا الیاس تو بطنش هم اون مقصود 70 بطن داره قرآن میشن ممکنه باشه، اون اشکال نداره، شاید محمل اون روایات هم همین باشه، یعنی بحثی داره بفرمایید نه اینکه در ظاهر چه میگه. لا لا اینو
اگه الیاس باشه این گونون ماره چیه؟ الیاسین،
الیاسین، الیاسین چه بله؟
الیاسین
حال نداره، اینم نداره، حال آل الیاسه سلامون علی الیاس الیاسین، الیاسین خیلی خوبه.
یه اون عنوان چیه یعنی؟
اگه چی باشه؟
در جایی قرآن هم الیاس داریم.
نه همونجا هم الیاسین.
آه الیاس داریم.
آیا فقط هم الیاس داریم. نه الیاسین داریم در حال که آیت قبل
الیاسین. من آخر اسمون خط دیگه. حالا دیگه بیش از این لازم نیم معطل بشیم داریم. شاید اینجوری باشه. آیا بله؟ خب بعدش رو چجور خونده؟ زمیر جمع آوردن یا مفرد آوردن؟ بله؟ خب مفرد آوردن، مفرد خوب سازگار نیستش که اگه آل یاسین باید جمع بیاره، مگه به تعبیر بگیم یعنی کل واحد، کل واحد بگیم
به خود
الیاس
برمیگرده در مورد خوب الیاس هم نیست که به طرف خودی دست دوباره برگشته به مفرد
سلام بر آلشون، ولی خودش کانه من المحسنه، اونا دیگه نه.
در مورد خون بحث کردن، هم به لحاظ لحظش ما بکنیم مفرد زمین مفرد داریم، هم به لحاظ معنیش.
بله.
در مورد آل هم همه از بوزن
ممکنه، ولی اینا دیگه تعدیل دیگه، اصلا به تعدیل. خب این یک اشکال که ممکنه قابل دفع هست به این بیانات که بکنیم. خودش لابد یه خصوصیتی داره. الان صحبت سر اینه که تو به 124,000 پیغمبر چرا این چند نفری که در قرآن اومده ذکرشون شده بقیه ذکر نشده؟ چرا؟ والله العالم عوالم هم ما نمیدونیم تو بین ملائکه و بین عوالم دیگر، و باز در قیامت ممکنه اینا یه ویژگی های منحصر به فرد و یک امتیازات ویژه‌ای داشتن. خدا متعال مگه ما خیال می‌کنیم فقط برای ما این قرآن این در عوالم مختلف در چین شاید برای تجلیل از اینا به خاطر امتیازات ویژه که داشتن شاید نام اینا رو فقط برده، ما خبر نداریم.
این
قضیه
بعد از امام زمان حضرت الیاس سلام بشه شما برای نمی‌دونید، اما این حدیث حدیث قدسی باشه رو برای حضرت فرمودن تمام بالا رو تعالی
در این ببینید عرض بکنم به اینکه استشهاد به یک امر غیر غریب و ناشنا در با مقام استشهاد نمیست. کدوم حدیثی ما داریم تا کجا نقل شده که دیگه حالا صاحب کجا گفته که این حضرت استشهاد بودن؟ پس یه امری که مسبوق به سابقه باشه میشناسیم، بعدم انصراف به اونجا داره، کمان که محدثین بزرگ و ناظرین هم همونجور فهمیدن، آدرس به همون دادن، به همون آیه سوره صافات هم کردن. من تا حالا در عالم کسی غیر از شما ندیدم که بگه این یه حدیث قدسی. خب هم فهم محدثین و ناظرین به اینجا که به سوره صافات آدرس دادن گفتن همون آیه مقصوده، و همین که تناسب استشهاد با یک امر معروف هست، نه با یه امری که اصلا هیچ جا نقل نشده. بله اگه یک حدیث قدسی معروفی ما داشته باشیم، بله استشهاد اون باز وابسته از این جهت خیلی مستبعده که مقصود اون باشه، ولی در این حال برهان بر علیهش نداره. حالا گمان میکنم آخر داره وقت میگذره و خیلی بحث میگیم ظهور که ما هم انصراف داریم میگیم، ایشون فهم قال الله تعالی نگفته قال الله تعالی فی القرآن، بله ظهور داره قبوله، این درست. و هم ما اجازه بفرمد از این جد این خیلی چیز نداره. بعد اشکال دوم و مطلب دومی که اینجا بود این بود که این روایت و این فراز چگونه با قرآن شریف سازگاره که در اونجا فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس ببخشید ولتکم منکم امه یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در این آیه شریفه بین معروف و منکر و خیر تقابل انداخته شده، یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از اون طرف میدانیم که در اسلام امر به انجام امور خیر هم شد، وفعل الخیر. خب با توجه به این مقابله پس نتیجه میگیریم اینجور نیست که هر چیزی که مأمورون به واقع شده باشد معروف باشد. چرا؟ چون مقابله اون وقت درست نیست. پس بنابراین دو مقدمه رو زن رو به هم میکنیم. در این آیه بین خیر و معروف مقابله انداختش. دو، خیر در اسلام مورد امر واقع شد. اگر این روایت درست باشه که میفهمد هر چی شما امر کردید او معروف است و مصداق معروف است، دیگه مقابله یعنی چی؟ پس بنابراین تعارض میشه بین این حدیث و این فراز که بگه هر چی شما هر آن چه عام بشدش معروف. و این که خیرها رو در که امر بشده است در مقابل معروف انداخته اون آیه شریف، این که این اشکال. خب در جواب این اشکال همون حرفهایی رو باید زد که در تفسیر بوده این آیه، چون واقعا محل دغدغه واقع شده که همینجا ما چه کار باید کرد. و انشاءالله در عباس بعدی هم خواهد آمد که این هم بازی مشکلاتی ایجاد کرده برای فهم وجوب از این آیه شریف. اینجا یک جواب تقریبا قابل قبول و قانع کننده که وجود داره که اول اونو عرض میکنیم تا بعد بپردازیم به بعضی جوابهای دیگر، اینه که در اینجا مقابله انداخته نشده، بلکه مایلی شیوه ما سبقه یا تفصیل ما سبقه. مثلا تو عرف گفته میشه این آدم کارهای خیر انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، به فقرا میرسه، تبلیغ میره، چه میکنه چه میکنه، این کار خیر گفتیم. بعد حالا شیوه کار خیر انجام دادنش رو با بعدی میخوایم بیان کنیم، یا همون خیرها رو تفصیلش رو میخوایم بیان کنیم که اون خیلی که گفتیم انجام میده ایناست. حالا خدای متعال میفرماید که یدعون الی الخیر. خب چجوری یدعون الی الخیر؟ همراه معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. پس این بیان شیوه همون دعوت به خیر است، نه مقابله یا تفصیل همان است که حالا توضیح داره میده این کار رو میکنن اون کار رو میکنن. ظاهرن فهم از آیه شریفه اونجا که به نظر میاد این عرفن از این آیه اینطور مردم میفهمن، این جواب اصلی. پس مقابله ای نیست. ادعای از بزرگان تفسیر گفتن این ذکر خاص در از عامه و یدعون الالخیر، حالا یدعون بالموعظه، به ترغیب، بالامر، بالنهی، همه اینا رو میگیره، همه اینا دعوت به خیره، یا حتی هیچ کدوم از اینا، بلکه به روی به عمل کنون دعات الناس به قدر السنت کم، یا ورع داشتن، تقوا داشتن که از ذات فرمود شما تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، چه فنه ها داغیه، همین مردم رو دعوت میکنه، یعنی دعوت عملی. خب یدعون الالخیر یه جامعه، همه اینا رو میگیره. بعد دو تاشو که امر معروف و نهی از منکر باشه که خاصه بعد از این عام ذکر شده، ذکر خاص بعد از عام هم یه امر متداولی است برای تأکید و برجسته کردن بعض اقسام ذکر میشه. بنابراین برای این باز مقابله نشد، ذکر مثال و بعض افراد به خاطر این دایی بعد شد. بزرگانی هم آمدن جوری دیگه معنا کردن، گفتن مقصود از اون یکون الالخیر از این خیر دین مقصوده، از اون معروف و منکر هم فروعات مقصوده. یکون الالخیر یعنی یکون الالدین که هم میکنم مرحوم تبرسی در مجمع البیان دین معنا کردن ایشون. بعضی هم بعضی چیزهای دیگه هم نظیر این مطالب فرمودن، بلکه نظاهر این است که صحیح همون اولی که عرض کردیم هست. حالا از اون تنزل بکنیم مطلب دومه. پس این اشکال هم مونده کرد. اما اشکال سومی که حالا شاید دیروز دوم گفته بودیم، حالا اینو داریم سوم عرض میکنیم، این اختلاف نقلیست که در اینجا وجود داره تو متن. زیاده اون نقلیسته عجیبی وجود داره در نقل مزار، 7-8 خط یا بیشتر، شاید 10 خط در سطح وجود داره که توی این ریاض آل سیاسی متداول که در احتجاج هست وجود داره. در قسمت پایانی باز 7-8 سطح تو اینجا وجود داره، اونجا وجود نداره. در همون حد میانی هم باز بعضی کلمات، بعضی تحریف و تأخیر وجود داره که این باعث میشه که خب یه توقیه هم که بیشتر نبوده، توقیهات مختلف که نیست، این باعث میشه که انسان علم پیدا بکنی که یک کمکان زیادی شده، دستی در این زیارت هست، یک کاری بلاخره شده، کم و زیادی شده. و این یمنع اونا از این که اخذ بگیم کنیم. بله در مقام زیارت و در مقام توجه به اون امام و امام صلوات الله علیه و اخبار منبلغ اشکالی نداره، اما برای فتوا دادن و استنباط فقه بخوام بشتم از گرد بکنیم، باید همه اینجا درست بشه. این هم ممکنه کسی اینجور جواب بده که بعد از اتفاق همه این نقاط، در این فرازی که مورد استدلال، بله ما اجماع پیدا میکنیم که یک کم و زیادی شده، اما بعد الاتفاق در این جمله اطمینان داریم که این بالاخره از کم و زیادی هایی نیست که تو همه نقلا پس اضافه شده.
صدورش برنمیگرده؟
بله نه دیگه، نه صدور اشکال نمی کنه چون بعد از اون رایجی گفتیم. بنابراین این وجود این جمله اشکال نداره. و این نکته رو اضافه میکنی که اون کم و زیادی هایی که جایی دیگه داریم لایبعد که از باب تلخیص باشه، تلخیص از باب تلخیص یعنی ملخص کردن، چون همونطور که دیروز عرض کردم شما اگه مقابله کنید نقل طبرسی رضوان الله علیه با این نقل این مزار و مصباح الظاهر مرحوم ابن طاووس، میبینید که اونایی که حذف شده اونایی چیزهایی است که خیلی اون بار چیزو نداره، یا اجمال داره یا تکراره و امثال داره. و واقعا اون متنی را که ابن طاووس چیز نقل کرده، طبرسی نقل کرده، خیلی متن قوی تری از این که در اینجا آمده. فلزا بعید نیستش که یا یک کسی اینا رو اضافه کرده رو سلیقه، همونطور که دعای عرفه رو میدید اون زیلش رو بعضی از صوفیه میگن اضافه کرده اون بعدش که برمومه نقل کرده، و بعضی از بزرگان هم ادعا میکنن که اونا مدس شناس هستن که ما برام روشنه که این عبارات ملاحمه علیه مستلام نیست، بر همون منوال خواسته یه چیزی اضافه بود. اینجا هم بعید نیست کسی کم و زیاد کرده بود قبل و بعد و اینا، یه چیزایی هم اضافه کرده. خیلی قریبه پیش من که این کار کرده، یعنی قریبه با قاف، برای اینکه اصلا نگاه کنید خواهید شما هم همینطور انشاءالله قضاوت کنید که این بعیده که از امام علیه السلام باشه این تکرارها و وجودی که داره. بنابراین از این شبهات ممکنه مستخلص بشیم و تحصل مما ذکرنا که این راه لا یخلو عن قبه، انشاءالله شنبه اون راه دیگر بسالله.